بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمير المؤمنين علي عليه السلام. ضع فخرك واحتط كبرك واذكر قبرك. از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه است که حضرت می فرمایند که سه تا دستور العمل مختصر و پرفایده می فرمایند. اول این که فخر تو، افتخار تو بیار پایین، یعنی در حقیقت افتخار نکن، چون انسان وقتی در مقابل خدا قرار میگیره افتخار نداره. و فخرک وحتت کبرک، کبر و غرور و تکبرت هم در حقیقت از بین ببر. حالا وحتوت حتی یه حتی یعنی نابود کن دیگه، از بین ببر، یعنی از تکبر دوری کن. وذکر قبرک، و روز قیامت و قبر خودت رو هم یاد کن. البته اگر اون ذکر قبر رو در حقیقت یاد مرگ باشه، یه حالتیه که انسان خود به خود افتخار و تکبر دیگه نداره. ذکر و یاد قبر و مرگ باعث میشه که انسان تکبر و فخر رو بذاره کنار، چون وقتی میبینی که اوله نطفتون و آخره جیفه تو روایت اومده، اولش یه نطفه بیش نبوده، این واقعا انسان رو این تمرکز کنه گاهی ها که واقعا یه نطفه بیشتر نبوده، آخرش هم یه جیفه میشه. بعد به تعبیر روایت یا بعضی فرمودن که این وسط هم نجاسات رو داره حمل میکنه، به این اونی که تکبر داره باید اینجوری به خودش نگاه کنه. روح انسانی شریفه، انسان اشرف مخلوقات، بله، نه برای تو که متکبری، تو که خودخواهی، تو که تمام رذایل اخلاق رو دارید، نفست خرابه، تو همینی که هستی، اول نطفه، آخرش جیفه، مردار گندیده، وسطش هم که حامل نجاست، بله همینه دیگه. انسان به چی داری مینازی؟ به چی داری افتخار و کبر میکنی؟ در مقابل خداوند متعال هیچی نیستی. همین که انتصابی به خدا پیدا میکنی، اونجاست که با ارزش میشی. این انتصاب قطع بشه، هیچ ارزشی نداری و هیچی نیستی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. انسان باید منصف باشه. ما دیروز حالا عرض کردیم که شما پیش مطالبه کنید، عرض به خدمت که همراهی کنید و ما بیشتر پیش بریم. دیدم یه بخش تقصیرم تقصیر بنده است که خب دیر میام. خب خودش بالاخره 5 دقیقه 7 دقیقه هم خودش یه زمانیه دیگه برای خودش. ما بنا گذاشتیم انشالله زود بیاییم، طوری که تا حتی 8:05 دقیقه حدیث رو تموم کنیم. امروز من هم هیچکی نبود، تمام یه نفر بود. حالا یه چند دقیقه، آره طبیعیه، اشکال نداره. حالا دیگه روزای اول خب اینجوریه، ولی به نام اینه انشالله اگر بشه که مثلا حالا نوهینا هشتین اینجا باشم، حدیث رو بخوریم تا 8:05 دقیقه اونایی که حالا تونستم بیان. ولی 8:05 دقیقه چون اصلا رسمیه کلاس شروع بشه، 8:05 دقیقه شروع کنیم، اون برم باید 5 دقیقه به 9 تموم کنیم، ولی ما با اجازه 9 تموم کنیم، چون واقعا یعنی اون 5 دقیقه هم ارزش داره. بالاخره 50 دقیقه است راست، من الان میخوام اجازه بگیرم که 55 دقیقه این کلاس باشه. اگه جا داشت یک ساعت و ربع هم جا داشت باشه خیلی به نفعمون بود، منتها دیگه قبل و بعد کلاس اجازه نمیده که مثلا بیشتر از 55 دقیقه باشه. ان شاء الله 8 شروع میشه، حالا بدون حدیث 85 دقیقه شروع کنیم که عرض به خدمت اینجوری بهتر باشه در حقیقت. آها خوب شد یادآوری کردیم. فعلا 6 کلن تا تغییر پیدا کنه اطلاع میدم، چون از آن دیگه 5 رو به دوباره همینجور میاد تا 5 نیم اینا، فعلا یه چند هفته 6 باشه، رأس 6. بعد حالا اگر دیدیم از آن اومدیم برای مثلا دوباره ما یک کمی مؤخرش مثلا 6 رو بیا 6 نیم میندازیم، ولی فعلا 6 زودتر دیگه مناسب نیست. ولی عرض به خدمت که این بحث صدق و کذب خبر رو قرار بود بخونیم، به مصالحی اینو فعلا نمیخونیم، تأخیر میندازیم تا وقتش که عرض کنم کی باشه. بعد انشالله از همین عصر وارد بحث علم بدی میشیم. ما قرار بود اون تیکر رو دو جلسه میخواستیم بخونیم، وارد علم بدی میشیم، اون دو جلسه محفوظ، یه فرصت مناسب براش پیدا کردم همین سه شنبه ها، منتها عرض میکنم کی باشه اون دو جلسه محفوظ. انشالله ما امروز وارد علم بدی میشیم، چون نهایت ما 20 جلسه همین وقت داریم تا آخر سال و دیگه تموم میکنیم علم بدی رو، ولی دیگه خیلی هم نباید تأخیرش بندازیم علم بدی رو. انشالله همون صفحه 406 رو شما بیارید، 407، صفحه 407 علم بدی که شروع میشه، هم خواهش میکنم بنده رو همراهی کنید تا صفحه 412 6 صفحه مطالعه کنید. بله امروز ما بدی رو میخواییم اینجوری بخونیم، یعنی واقعا نکته نداره، تو جواهر هم همین شکل بود. اگر واقعا خوب پیش مطالعه کنید، نمیگم چند ساعت، شاید به نظرتون 6 ساعت زیاد باشه، شما یک ساعت بیشتر وقت نذارید. صفحه 407 تا 412، حالا معلوم نیست تا اونجا بخونیم، ولی سر مطلب اگر همراهی کنید من تا اونجا میخونم، بدون اینکه مطلبی چیز باشه، یعنی اینجوری بخوام به هم به قول خودمونی ور کنم و کشکی بشه و اینا، نه، مطالب راحته، مطالب سخت نیست، مطالب علمی فنی اینجوری نداره خیلی، نکته‌ای بود حالا عرض میشه و اینا، فقط به شرطی که پیش مطالعه کنید. اگر خوب پیش مطالعه، مثلا یه صفحش اصلا خوندن نداره، یعنی صفحه 408، نه مثلا بعضی جاش هست اصلا واقعا خوندنه، یعنی به این معنی خوندن نداره که یعنی عبارات روونه، حالا مطلبش از خارج میگیم. بذار 412 انشالله حداقل یک ساعت وقت بذارید. درسته سه شنبه کارتون سخته و کلاس جبرانی هست، حالا بر بنده هم خوب سخته، هم مطالعهش هست هم باید بیان بالاخره، بقول معروف بقول عربا اینجور جا مثلا دارن میگن عمتو که مثلوک، یعنی یکی با آیت الله بهجت عرض کرده بود حاجا ما تو نماز حضور قلب نداریم چیکار کنیم، آقای بهجت فرموده بود که عمتو که مثلوک، مثلا یعنی عمه تو هم مثل خودته، که نه اینکه من هم مثل خودتم، عمتو که مثلوک، نمیدونم نهیدم چیزی تکلت که امکو میگید، شاید آره ممکنه عمتو، بله تو همون عمتو که مثلوک، الان جدیدن یادم نیست دیده باشم، به هر حال مثلا یعنی اینکه من هم مثل تو هم، حالا به هر حال شما براتون یک کمی سخته قبول دارم، ولی عمتو که مثل ما هم مثل شما این بالاخره باید باشه دیگه، اگه حالا اگه مثل شده باشه حلال قاعده باید باشه. اگر غلطش نبود، بله غلط زیاد داره، آره، بعد شعرم خیلی داره، بعد وقت میگیره، حالا همین مختصر خونده میشه انشالله، فقط اگر چیزی بود واقعا فرصت شد من میام دوباره حالا از بخشی از جواهرم عرض میکنم بخونم. نه بدیهاش خیلی با هم، یعنی این بدیهاش نهایت زیادتره، علم بدی جواهر مختصر حالا خیلی با هم فرق نمیکنه، یه مطالبه رو اضافه داره، ولی قطعا باز مختصر دقیق تره، تو بدی بیانش دقیق تره، نهایت این که جواهر یه چند شعر اضافه داره، مثلا یه دو چند تا صنعت اضافه داره. اونا رو هم ببینید، همه چیزی که دیگه نباید خون، که من سیدیای جواهرم ضبط شده از سال پیش، اگر واقعا کسی خواست اونا رو فکر کنم بعدیش 20 جلسه طول کشید، حالا اگه کسی بخواد این چیزایی که تو جواهر تو مختصر نیست تو بدیش بخونه، 7-8 جلسه اون جلسه تو گوش بده، این کار سخته نیست که یه وقت فرصت تحصیل 7-8 جلسه اون سیدیش هست بگیرید گوش بدید، بعد راحت هم هست، اینجوری نیست که دیگه حتما یه استادی بخواد بیاد سر جلسه اینجوری توضیح بده، اینا نیست، با همون سیدی هم میتونید بخونید، یعنی این راه حلشه، یعنی مشکل آنچنانی نداریم اونطور بعدی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که الفلوم اونجوری که تفتازانی تقریر میکنه عبارت خطیب رو به دو قسم کلی تقسیم میشه، یا برای عهد با چهار قسمش که خونده شد، یا برای حقیقت و ماهیت. حقیقت و ماهیت هم سه قسم یا چهار قسم داره. چون عرض کردیم اولا مراد از حقیقت اینجا ماهیت کلیه است، یعنی ماهیتی که تو ذهنه و کلیه، منتها نظر به ماهیت، ماهیت کلیه، نظر به ماهیت وقتی میشه به سه نحو یا به دو نحو کلی نظر میشه. به ترتیب بریم جلو، به دو نحو کلی نظر میشه. گاهی به ماهیت نظر میشه من حیث و هیهیه، یعنی ذات ماهیت رو ما نگاه میکنیم. سر سوزن به افراد نظر نداریم، نه مستقیما نه غیر مستقیما، یعنی کلن افراد اصلا کار نداریم. تو حکمی که میخواییم بدیم فقط این ماهیت رو به ماهیت نگاه میکنیم. اینو بهش میگن الفلام جنس. الفلام جنس اگر یا نه ما حقیقت به حقیقت و ماهیت نگاه میکنیم و منظورمون ماهیت و حقیقته، ولی این ماهیت و حقیقت رو به ماهیهیه نگاش نمی کنیم، یعنی از این جهت که ذاتشه و خودشه و کلیه نگاه نمی کنیم، بلکه اینو در از این جهت که آینه قرار میدیم برای افراد نگاه می کنیم، عنوان مشیر قرار میدیم برای افراد نگاه می کنیم، به واسطه این ماهیت در حقیقت دریچه قرار میدیم ماهیت رو که به افراد نگاه کنیم. تو الف لام عهد مستقیم میرفتیم سراغ فرد، یعنی اصلا مستقیم ما میرفتیم سراغ فرد. اینجا مستقیم نمیریم سراغ فرد، اینجا میریم مثلا ماهیت، یعنی معنی الف لام تو این قسم دوم هم همون ماهیته. تو ماهیت وسیله، ابزار، آینه قرار داده شده برای نگاه به افراد. حالا اینو اینجوری تعبیر میکنن، میگن ماهیت در ضمن فرد یا افراد، که این خودش دو قسم میشد، یا ماهیت در ضمن بعضی از افراد بود، حالا یکی دو تا سه تا ده تا بیست تا اینش مهم نیست، یا ماهیت در ضمن بعضی از افراد بود، که اینو گفتیم تو بلاغت بهش میگن الفلام عهد ذهنی، خلاف اصطلاحیه که تو نحو خونید. اون یه الفلام عهد ذهنی عهد بود، اینجا بهش عهد میگن، منتها عهد ذهنی جنسه، به اصطلاح جدیدیه. یا این که نه، ماهیت این که در ضمن بعض افراد بود که مبهم هم میشد، چون مبهم بود، افراد معین نبود که، بالاخره یه چند تا فردی، یه فردی، دو فردی، سه فردی، مبهم. گاهی نه، ماهیت رو بهش نگاه میکنیم در ضمن جمعی افراد، همه افراد، که این میشه استغراق، شد سه قسم. بعد استغراق هم خودش رو به دو قسم تقسیم میکنیم، حقیقی عرفی میشه چهار قسم. یعنی به صورت کلی الف لام جنس رو که ما وارد میشیم اول به دو قسم تقسیم میکنیم، حقیقت از جهتی که خودش خودشه، حقیقت از این جهت که در ضمن افرادش محققه، این دو قسم. بعد میریم سراغ حقیقت در ضمن افراد، اینو باز دو قسمش میکنیم، حقیقت در ضمن بعضی از افراد، حقیقت در ضمن همه افراد. بعد دوباره میریم اونی که حقیقت در ضمن همه افراد دو قسم میکنیم، میشه حقیقت در ضمن همه افراد حقیقی، یعنی همه افراد. یکم استغراق عرفی، یعنی عرفن همه افراد، نه حقیقتا. پس همه تقسیمات شد ثنائی، تقسیمات شد ثنائی دیگه، ثلاثی، یعنی اصل تقسیم هم همین جوریه دیگه. الف لام ماهیت شد ماهیت من حیث و هیه هیه، ماهیت من حیث و هیه موجودتون فی ضمن افرادها، فی ضمن بعض افرادها، یک، دو، چند تا اینش فرق نمیکنه، سه به بالا، فی ضمن جمیع افرادها، فی ضمن جمیع افرادها هم یا استغراق حقیقی، یا استغراق حقیقیه، یا استغراق عرفیه. اینم تو بلاغت بهش میگن عهد ذهنی. اینو مفصل میدونید کجا خوندید؟ یادتون نمیاد؟ اینو یه جای خوندید؟ آره خوب یاد، تو صرف ساده قشنگ خوندید، تو نیم صفحه هم توضیح داده، حالا اینجا مفصل تر شد توضیح میده، ولی تو صرف ساده اینو خوندید. ماهیت من حیثوهی هم حالا بهش میگن الفلام جنس، الفلام ماهیت هم بهش میگن، چون همه این الفلام ماهیته. منتها مطلق که میگن اینم جالبه، وقتی اینو مطلق میگن، میگن الفلام ماهیته، این به ذهن میاد، این به ذهن بیشتر میاد، چون اینا دیگه اسم داره، عهد ذهنی استغراق، اینا رو بیشتر مثلا میگن یه نوع الفلام عهد ذهنی، اینا میگن الفلام استغراقه. اگر یه جا گفتن الفلام ماهیت، متبادر به ذهن اون قسم اوله، و الا همشون الفلام ماهیتن. این تقسیم حالا دونه دونه میخونیم این چهار تا رو، توضیحش رو مفصل اصل مطالبش که گفته شد رو کتاب تطبیق میدیم، توضیحش رو عرض میکنیم. خب این صفحه 78 رو نگاه کنید، یه خط مونده به آخر. فعلا نه فعلا. اول الاشاره الى نفس الحقیقه و مفهوم المسمى من غیر اعتبار لما صدق علیه من الافراد. یا برای عهد تموم شد، یا برای اشاره به نفس حقیقته. و نفس حقیقت، حقیقت یعنی چی؟ یعنی مفهوم المسمى. اینو مفصل توضیح دادیم، یعنی همون ماهیت کلیه‌ای که در ذهن وجود داره. بدون این من غیر رو گفتیم تفسیر چیه؟ نفس یعنی خود حقیقت. یعنی چی خودش؟ این خوده چیکار میکنه؟ میگه خوده یعنی نه نظر به افراد، یعنی کلا افراد رو قیچی میکنه. بدون اعتبار، اعتباره، اون لام لما لام تقویت دیگه، چون اعتبار متعدیه. بدون اعتبار کردن آنچه صدق میکند این مسما، این مفهوم مسما بر آن شیء که عبارت باشد از افراد، یعنی بدون اعتبار صدق این ماهیت و حقیقت و جنس و مسمى بر افراد، یعنی کلا قیچی میکنه، فقط به خود ماهیت نگاه کن، میشه قسم اول. یه بازی آدرسی میدم مراجعه کنید، مفید آدرس، خیلی دقیق بیان کرده. حاشیه ابو طالب بر سیوطی، بحث موصول، بحث الفلام. یه حاشیه بسیار تمیز اینجا ابو طالب داره، چون عبارت سیوطی هم همینه، للماهیه من حیثوهیه هیه. این من حیثوهیه هیه توضیحشو ابو طالب خیلی قشنگ داده، میتونم اینجا تو 5 دقیقه بگم، ولی اصلشو گفتم، ولی دیگه دوست دارم خودتون مراجعه کنید. حاشیه ابو طالب یه آدرسی دادم، شاید اونجا باشه، از رفقا یه آدرس دادم. بحث موصول، بحث الفلامی که مطرح شده تو بحث موصول دیگه، اما سیوطی 1. البته ظاهرا تو این 2 جلدی ها فکر کنم این حاشیه نباشه، اما حاشیه اصل ابو طالب اگه بتونید تهیه کنید. من فکر کنم حالا 100-200 بار از این ابو طالب حاشیه دارم، چون مطالب دقیقی داره ابو طالب. یک از فقهای شیعه بوده دیگه، تو قرن از شاگردان صابری بوده، فقیه بوده ها، یعنی مجتهد بوده. حالا برداشته بیست حاشیه هم برای سیوطی زده، بحثش رو بنویسیم، یعنی اسمشو بنویسیم، خود بله دیگه، یعنی میخواید کلا به جای شما هم بفهمیم، فشار نمیاد بهتون. خب و قد یعت المعرف و بلام الحقیقه لواحده. تفتازه میدونید چقدر زرنگه؟ یعتی ضمیرشو به چی زده؟ به معرف بلام الحقیقه زده، بعدا خودش میاد میگه، یعنی میخواد با این ارجاع ضمیر اینو بفهمونه که اینی که الانم داریم میخونیم باز لامش لام ماهیت و حقیقته. میگه یه قسم سوم درست نکن، 2 تا قسم بیشتر نداریم، الف لام یا برای عهد یا برای ماهیت، 3 تا نداریم، الف لام برای عهد ماهیت لواحد به اعتبار. این ایست در عرض اونا نیست، در طولشه، یعنی لذا ضمیر رو نمیزنه، وقت نمیگه وقت یعت المعرف و بلام، اینجوری نمیگه کلی بگه، میگه وقت یه عتل معرف به لام الحقیقه. حالا چرا اینجوری تفسیر میکنه؟ آیا خطیب هم اینو میگه یا نه؟ اینو خودتون فکر کنید، دقت کنید ببینید تفسیرش از کجا عبارت همچین ضمیر رو اینجوری برمیگردونه. خب وقت یه عتل معرف به لام الحقیقه لواحد من الافراد، این کلمه واحد رو اینجا داره، ولی مثلا اگر میگفت لفرد من الافراد بهتر بود. چرا؟ چون اینجا از این جهت مطلقه که لازم نیست یه دونه باشه، یه فرد باشه، ممکنه 2 تا باشه، ممکنه 4 تا باشه. مثلا حالا مثال هایی که میزنه همون مثال هایی که الان میخونیم، ادخل السوق، شما اینا رو میتونید چیز کنید، دو تا تثنیهش کنید، جمع کنید، اونم باز الف لام اهل ذهنی میشه. از اینجا شروع میکنه این قسم دومو داره میگه ها اهل ذهنی. برای همین نوشتم فی ذهن بعض افراد، یکی باشه، دو تا باشه، چند تا باشه، فقط شرطش اینه که همه نباشه. همه باشه میشه استقرار. لواحد من الافراد بهتر بود بگه لفرد من الافراد. به اعتبار اهدیته فی ذهن، برای واحد، برای واحد میاد واحد از افراد. اولا این واحد از افراد معینه یا مبهمه؟ مبهمه، چون اگه معین باشه میشه اصلا الف لام اه، اون که خوندیم میشه لواحد من الافراد مبهمه. منتها با اینکه مبهمه، اینش جالبه، با اینکه مبهمه میگه به اعتبار اهدیت حفظه، به این اعتبار که در ذهن معهوده. خب واحد فرد غیر مبهم که در ذهن معهود نیست که، ماهیتش معهوده. پس اهدیت این واحد به اعتبار اهدیت و معلوم بودن و مشخص بودن چیه؟ ماهیته. چون الف لام مثلا برای ماهیته. حالا تو تقریرات بعدی قشنگ مشخص میشه، یه تحقیقاتی داره خودش خوب توضیح داده، یعنی من از خارج بخوام خیلی بگم چون رو متن پیاده کنم، خودش خوب توضیح داده. لمطابقت ذالک الواحد الحقیقه، این لمطابقت علت اهدیته. خودش هم گفته میگه چرا معهود این واحد؟ آقا این واحد مبهمه، برای چی باید معهود و معلوم باشه؟ معلوم نیست که. میگه به خاطر مطابقت این واحد، این واحد مبهم با حقیقت، یعنی چون حقیقت رو داره به اعتبار حقیقته که معهود و معلومه، و الا اصلا خودش معلوم و معهود نیست. لمطابقت ذالک الواحد الحقیقت، معنی مطابقت هم اینجور جاها مطابقت الف با معناش اینه، صدق با بر الف و اندراج الف تحت با. این خیلی مطلب مهمیه تو اصطلاحات وقتی میگن اینو، اولا یه بارم اشاره دادم تو بحث تعریف علم قبلا گذاشته بود، وقتی میگیم الف با به مطابقه یعنی چی؟ یعنی با بر الف صدق میکنه، حمل میشه، یا به تعبیر دیگه الف تحت با مندرجه. مثلا وقتی میگیم مطابقت زید با انسان، زید با انسان مطابقه، زید با انسان مطابقه، معنیش چیه؟ یعنی چی بر چی صدق میکنه؟ انسان بر زید صدق میکنه، و زید چه رابطه‌ای با انسان داره؟ مندرجه. اندراج از پایین نگاه، از جزئی نگاه میشه به اندراج، یعنی اگر از جزئی بیای به سمت کلی بهش میگن اندراج، اگر از کلی بری به سمت جزئی بهش میگن صدق، و انطباق اسم دیگه‌ش هم انطباقه، فرق میکنه دیگه، انطباق با مطابقت فرق میکنه. مطابقت از ناحیه جزئیه اینجوری میشه ها، دو تا کلمه تعبیر داریم تو اصطلاحات، مطابقت و اندراج از طرف جزئی به کلی میره. مثلا صفت جزئی میگیم جزئی مطابقه با کلیه، جزئی مندرجه تحت کلیه، اما انطباق و صدق و حمل از طرف کلی به جزئی. مثلا خیلی مهمه یا جاهای دیگه هم تو منطقه به درتون میخوره، انطباق و صدق و حمل از طرف کلی. میگن انسان بر زید منطبقه، انسان بر زید حمل میشه، انسان بر زید صادقه. این از این ور، از این ور میخوان یه چیز رو نسبت بگم، میگن زید مندرج تحت انسانه، چون جزئی تحت کلی مندرجه، یا زید با کلی مطابقه، دیگه منطبق نمیگن. خب یعنی پس مطابقت رو معنی کردیم، یعنی یطلق المعرف بلام الحقیقه، اطلاق میشود معرف بلام حقیقت، الذی صفت معرف، اون معرف بلام الحقیقتی که هو موضوع للحقیقت المتحدت فی ذهن، اونی که معرف بلام الحقیقت وضع شده برای چی؟ وضع شده برای حقیقتی که در ذهن واحده، دوتا که نیست، اصلا ما حقیقت کتاب یه حقیقته، دوتا نیست، بله کتاب یه حقیقته، مثلا قلم یه حقیقت دیگه است، خود کتاب یه حقیقته، تعدد تو حقیقت معنا نداره، تعدد تو یک حقیقت معنا نداره. تو چی معنا داره؟ تو افرادش معنا داره، تو مصادیقش معنا داره. لذا خود جالب گفته، میگه این معرف به لام الحقیقه وضع شده برای حقیقتی که در ذهن واحده، یه چیزه، منتها این افرادش مترددن، همین معرفه بلام الحقیقه که وضع شده برای حقیقت واحد در ذهن، این اطلاق شده بر چی؟ علا فرد ما. این ما چی رو میفهمونه؟ ابهام رو، مبهم بودنش رو، چون اصلا ما ابهامی هست دیگه. حالا یه صفته یا حرفه، اون ترکیبش بماند، ولی در هر صورت چه اسم باشه چه حرف باشه مفیده، معنی ابهامه. فرد ما یعنی یه فرد مبهمی که موجود من الحقیقه، در خارج موجوده، از حقیقت موجوده، یعنی یه فرد از این حقیقت در خارج بر اون اطلاق میشه. به چه اعتبار اطلاق میشه؟ به این اعتبار که فرد فرده، یعنی هیچ حقیقت اینجا کاری نیست. اگه این باشه که میشه نکره. جالبه ها، فرق این الف لام اهل ذهنی با نکره همینه، خودش هم بعدا میگه. اگر مستقیم به فرد مبهم اطلاق بشه میشه نکره، میشه رجلون. رجلون معنیش چیه؟ یعنی یه فرد مبهمی از جنس مرد. مستقیم رجلون رفته رو فرد خارجی. اما تو این الف لام اهل ذهنی که میخوایم بخونیم، رفته رو حقیقت به اعتبار تحقق این حقیقت در ضمن فرد مبهم. پس این یطلق و معرف و بلام الحقیقه که وضع شده برای حقیقت واحد در ذهن، اطلاق شده برای یک فرد مبهمی که موجود شده از این حقیقت، لا به اعتبار فردیته، لا به اعتبار ابهامه. اینجا میشه حاشیه زد که معلوم میشه، نه به اعتبار خودش، نه به اعتبار فرد بودنش، نه به اعتبار این مبهم بودنش، اون موقع میشه نکره، اون موقع اصلا دیگه میریم تو خارج میشه، بلکه به اعتبار کونهی معهودن فزنه. اینجا حاشیه بزنید که به معهودیت حقیقته، به معهودیت ماهیته، یعنی به واسطه معهوده در ذهن، منتها نه به نفسه، بل به واسطه معهود بودن ماهیتش، به اعتبار این که معهود در ذهنه و جزئی از جزئیات این حقیقته و مطابق با این حقیقته. مطابق با این حقیقت هم معنی کردیم، یعنی مندرجه، یعنی حقیقت بر این سر رو میکنه، منطبقه. کما یطلق الکلی و طبیعی علی کل جزئی من جزئیاته، مثل همین زید و انسانی که توضیح دادم. البته زید و انسان به مسمای ارتباط نداره، فقط یه تشبیهیه. میگه چطور تو کلی طبیعی تو منطق خوندید که منطبق میشه بر انسان، حمل میشه و مندرج میشه زید تحت انسان. خب الان بحث ما کلی طبیعی نیست که، اونجا اصلا الف لام ما نداریم که. میگه شبیه اون اینجا هم همچنینه، در حقیقت این الف لام معنیش حقیقته، حالا اومده تو خارج منطبق شده بر اون فرد خارجی. و ذالکه انده، این ذالکه به کل مطلب میخوره، یعنی به اینکه کی معرف به لام الحقیقه اطلاق میشه بر فرد مبهم و کی ما از لام حقیقت فرد مبهم رو میفهمیم، کی اینو میفهمیم، کی این اطلاق صورت میگیره. ذالک الاطلاق، خلاصه بخوایم میگیم ذالک الاطلاق، ذالک الاطلاق عند قیام قرینه داله علی انه لیس القصد الی نفس الحقیقه من حیث هی هی. موقعی که قرینه داریم دلالت میکنه برای اینکه قصد متکلم به خود حقیقت نیست، کمون که تو قسم اول بود، من حیث هیه هیه نیست، بل من حیث الوجود، همونی که نوشتیم من حیث هیه موجوده، یعنی آینه قرار داده، بلا من حیث وجوده فی ذهن جمیع الافراد. چرا؟ چون موقع میشه استقرار، اون بعدش میاد، مثلا اینو نمیخونیم. بل بعضها، اینجا تعبیرش قشنگه، بعضها میتونه یکی باشه، دوتا باشه، چند تا باشه، که قولی که ادخل السوق حیث لا عهد فی الخارج و مثله قول تعالی و اخاف ان یکون حاضر. تو فارسی خب الف لام نداریم ما، مثلا میگم آقا، میگه الان باید چیکار کنم، اومده پیش مثلا پدرش مادرش پیش مولاش، میگه الان باید چیکار کنم، میگه برو بازار گوشت بخر، برو بازار. جمله رو نگاه کنید، برو با، اگر بگه برو بازاری، تو فارسی نکره با یا میاد دیگه، علامت داره تو فارسی، برو بازاری، یعنی بازاری از بازارهای نکره. ولی خیلی موقع ما معرفه استعمال میکنیم، برو بازار. اینجا عهد فرض کنیم دیست، یه موقع عهد هست، مثلا قبلش در مورد یه بازار خاصی صحبت شده بوده یا یه بازاری جلو چششونه، این میشه عهد، یعنی این بازار، اون این و آن اونجا تو فارسی این و آن میاریم براش، این بازار یا همون بازاری که بهت گفتم، این عهد میشه خارجه. اما وقتی میگه برو بازار، میگه آقا کدوم بازار؟ میگه بازار دیگه. ببینید تو اینجا ادخل سوق که وقتی میگه برو بازار، این بازار اینجا چی قصد شده؟ این الف لامش چه الف لامیه؟ مستقیم نرفته رو فرد، چون اگه میرفت رو فرد میشد نکره، میشد بازاری. اومده رو ماهیت، میگه ماهیت بازار، جنس بازار. منتها آیا جنس بازار، برو تو جنس بازار، ماهیت بازار از این جهت که ماهیت و جنسه یه ماهیت قلمبه بازار، تو قلمبه برو تو این ماهیت بازار، اون که فقط تو ذهنه که اصلا تو خارج هم چیزی ما نداریم. پس ما اینجا مراد ماهیته، همون بازار، حقیقت مالی بازار. منتها چون ادخل اینو قرینه داریم، ما قرینه‌ش همین کلمه ادخل. اگر بله میگفتیم که از سوقو، یه نفر اصلا میخواد بازار رو تعریف کنه، میخواد بازار رو تعریف کنه، میگه آقا بازار چیه؟ میگه از سوقو، مثلا یه مکانیه که چند تا توش مغازه هست و مردم برای خرید و فروش میرن اونجا. اون کلمه از سوقی که تو مبتدا قرار گرفت، الف لامش چیه؟ ماهیته. منتها ماهیت من حیث هیه. چرا؟ چون ما کار با فرد خارجی نداریم، ماهیت و چیزی بازار رو میخواییم تعریف کنیم براش. اصلا بازار چی هست؟ کما اینکه میگیم الکلمه تا لفظ موضوع مفرد. ولی وقتی اینجا میگه ادخل سوق، این سوق، این دقتش اینجاست، این تحقیقاتی که تفتازن اینجا داره، بعضی اصولی از این غافل شدن، یعنی این خیلی تحقیقات به درد بخوری، این حرفایی که تفتازن اینجا تو مختصر متبل زده فوق‌العاده است، یعنی واقعا تحقیقات خیلی جالبیه. این از سوقی که اینجا مبتدا قرار میگیره تعریفش میکنیم با ادخل سوق، این معنا با این معنا سر سوزن با هم فرقی نمیکنن، چون اینم الف لامش ماهیته، اینم الف لامش ماهیته. ببینید تعدد وضع هم ندارن، ظرافت قضیه اینجاست که این معنا دارم میگم سر سوزن با این فرق میکنه. فقط فرقش چیه؟ فرقی داره، منتها فرقش به خاطر خودش نیست. این الف لام میگه ماهیت، این الف لام هم میگه ماهیت، فقط فرقش اینه که اینجا تعریفی که براش ارائه میدیم، این تعریف قرینه میشه که ماهیت رو به چه شکل اعتبار کردی. این حکمی هم که اینجا داری میده قرینه میشه که ماهیت رو به چه شکل اعتبار کردی. پس شکل اعتبار ماهیت تو اینجا با شکل اعتبارش تو اینجا متفاوته. منتها این تفاوت از خود مدخول الف لام که سوق باشه نشأت نگرفته، این تفاوت از خود الف لام نشأت نگرفته. پس از چی نشأت گرفته؟ از قرینه خارجی. قرینه چیه؟ اینجا تعریف، اونجا حکمه. چون میدونیم اینجا وقتی تعریف میکنیم ماهیت من حیث و هیه هیه رو داریم تعریف میکنیم. اینجا میدونیم وقتی میگه برو داخل بازار، شو داخل ماهیت بازار معنا داره، ماهیت در ضمن افراد در حقیقت معنا میشه، چون کلیه طبیعی یوجد به وجود افراده دیگه. همین که یه فردش محقق باشه، کلیه طبیعی هم در خارج محققه. لذا معنیش وقتی میگه برو بازار، یعنی برو تو ماهیت بازار، مثلا نه ماهیت بازار که یه ماهیت خارجی باشه. تو بازار یعنی برو تو یه فرد بازار، چون بری تو فرد بازار تو ماهیت بازار هم رفتی، مثلا نه ماهیت کلی. اونجا دیگه ماهیت میشه ماهیت شخصیه به اعتبار فرد. لذا وقتی میگه برو بازار عهد نباشه، هر بازاری میتونه بره دیگه. فرد مثلا میاد پیشش میگه آقا رفتم بازار، میگه چرا اون بازار رفتی؟ میگه تو مگه به من گفتی بازار خاصی برو؟ گفتی برو بازار. اینم با گفتی برو بازار و هازا بازار، منم رفتم تو بازار، کجاش اشکال داره؟ بالاخره یه فردیه، لذا فرد مبهمه. همینقدر که توی بازاری بره قضیه حله. یا تو آیه قرآن داریم مثلا و اخاف ان یاکله الذئب، خب اومدن اجازه گرفتن حضرت یوسف از دست حضرت یعقوب بکشن بیرون و اینو ببرنش، اون بلا رو سرش بیارن. بعد حضرت یعقوب ترسید که فرمود که و اخاف ان یاکله الذئب. جالبه تو بعضی حالا روایت مثل این که دیدم که میگفت اگه حضرت یعقوب این جمله رو نمیگفت، اونا بهونه نداشتن که حضرت یوسف رو چه جوری سر به نیستش کنن، یعنی حرف گذاشت تو دهنش. یعنی چه معنی داره خانم چیکار داری؟ اینا بعدا فکر کردن گفتن حضرت یعقوب خودش از گرگ میترسه، پس ما هم بگیم گرگ خوردهش. یعنی چه چیزی دیدم من. حالا میگه و اخاف ان یاکله الذئب، میترسم من گرگ بخوردش. کدوم گرگ؟ همون گرگی که به قول رنگارنگه شاپرک میگو. نه یه گرگ خاصی نیست که مثلا یه گرگ خاصی، همون گرگی که دیروز اومده اینجا بهش قضا دادیم، نه گرگ. لذا اینجاش دقیقه. پس شما ببینید ارتکازن فرق بین اگر این جمله این شکلی بود و اخاف ان یاکله الذئب با اخاف ان یاکله الذئب چی شد؟ تو اخاف ان یاکله الذئب مستقیم رفته رو فرد، ترجمه چه میشه؟ میترسم که گرگی او را بخورد. تو و اخافان یک کلا حضوری، میترسم که گرگ او را بخورد، هم ماهیته. منتها چون میدونیم خوردن مال ماهیت کلیه در ذهن نیست، بلکه ماهیت موجود در ذهن افراد حالا ولو افراد مبهم، این بهش میگه، بهش میگیم الفلام ماهیت. اینو اصطلاحا میگیم الفلام اهل ذهنی. غرضش هم متفاوته. یه جا قصد متکلم دیگه، یه جا میخواد مستقیم تنکیر رو لحاظ کنه، یعنی اون ابهام رو در حقیقت ابهام رو به صورت مدلول مطابقه لحاظ کنه، یه جا میخواد به صورت مدلول التزامی لحاظ کنه. فایده هم داره. فایدهش اینه که یه نفر به شما میاد میگه مثلا برو بازار، اون میگه برو بازار دیگه، اصلا اینجا کاری با فرد، یعنی اصلا فرد بودن، حتی نکره بودن و مبهم بودنش معتبر نیست. فقط این ماهیت ها رو میخواد بگه تو برو بازار، مثلا نرو تو مسجد فعلا. ولی یه موقع میگه برو بازاری، این تنسیست بر تنکیر و ابهامه. خیلی ظریفه. آره الان ببینید شما وقتی این نفر به شما میگه برو بازار، چرا نمیگن مثلا برو بازاری؟ چرا نمیگن برو مسجدی؟ موقع نماز میشیم آقا برو مسجد، چرا نمیگن برو مسجدی؟ فرقش چیه؟ خودتون ارتکازم فرقش چیه؟ چرا اونجا اینجوری میگن؟ نمیدونید؟ کسی میفهمه فرقو؟ خب فرق داره. فرقش اینه که اونجایی میگیم برو مسجدی، قصدش تعلق گرفته به بیان ابهام که برای من مسجد خاصی مهم نیست و دارم اینو میگم، نفی میکنم، دارم میگم که من مسجد خاصی برام مهم نیست. ولی تو وقتی میگه برو مسجد دیگه این تنسیسو نداره، یعنی قصدش تعلق نگرفته که نکره بودن و مبهم بودن رو بگه، بلکه فقط اون ماهیت رو قصد کرده بگه. لذا نکره یه چیز اضافه داره، یعنی یه قصد اضافه داره. حالا ببخشید این سوال شما یه سوال فرعیه، یعنی ما فعلا تو مقام اینیم که تفاوت این دوتا رو بگیم، تفاوت رو بفهمیم. بعد که تفاوت فهمیدیم سوال تولید میشه که حالا که این تفاوت فهمیدیم این کجا گفته میشه، این کجا گفته میشه، این یه سوال دیگه. همین دیگه فرعیه. آخه یه نکته هست، متوجه شدم با شما زدید تو فاز اصول در خب خوبه، اشکال نداره، نمیگیم که عیبه، ولی بالاخره باز زدید تو فاز اصول دیگه. بالاخره نه نکره اطلاق داره، خب اون در صورتیه که چیزه، عرض به خدمت که آخه تو اصول که نکره رو جزء الفاظ مطلق میشمارن، معرفه به لام هم جزء الفاظ مطلق میشمارن. نه در سیاق موجب که مفید عموم نیست که، ولی مطلقه. وقتی میگه ادخل مسجدن، یا یه مسجدی داخل شد دیگه، دو تا که ازش در نمیاد که، اونم میگه یه مسجد داخل شد. آخه با یکی امتثال محقق میشه، ثمره نداره. عمومیت رو تو ادخل مسجدن که میگه ببین نکره، آخه بستگی داره مسجدن چجور اعتبار کنی. شما تنوین مسجدن رو چه تنوینی میگیرید؟ تنوین وحدت میگیرید، درسته؟ اگر تنوین وحدت بگیرید، بله وحدت اینجا تنسیس شده بهش، تو ادخل مسجد ذکر نشده. ولی ممکنه تو مثلا ادخل مسجدن در حقیقت بازم تنسیس نشده باشه بر وحدتش، یعنی تنوین شما تنوین واحد نگیرید، تنوین تمکن تنکیر بگیرید. اون موقع ادخل مسجد معنیش میشه که داخل مسجدی شو، یه دونه میگه من میگفتم یه دونه یا دو تا، گفتم مسجدی. حالا اینکه یکی دو تا سه تا رو بعدن بهت میگم، به همون کیفیت هم ادخل مسجد میشه. اگر تنوین ادخل مسجدن و تنوین واحد بگیرید، بله تفاوتش کاملا مشهوده. و هازا این حیث لا عهد رو فی الخارج برای چی آورده؟ حیث لا عهد فی الخارج، این حیث لا عهد و خطیب آورده به خاطر این آورده که میخواد بگه اگر عهد باشه دیگه باز از بحث خارجه. چون بعضی موقع میگه برو بازار، منظورش همون بازار خاصه، همین که ما داریم الفلام جنس میخونیم. این فی الخارج رو تفتازانی برای چی اضافه کرده؟ اینم خیلی دقیقه. فی الخارج رو برای این اضافه کرده، همون نکته‌ای که دیروز گفتم، تا با اون خط اول این صفحه تناقض نداشته باشه. چون اگر تفتازانی فل خارج رو اضافه نمی‌کرد، این جمله خطیب با جمله پنج خط قبلش، یه خط قبلش، یعنی تو عبارت تناقض داشت. چرا؟ اونجا میگه لواحد به اعتبار عهدیته، یعنی این واحد معهوده. اینجا میگه ادخل السوق، همون الف لام مثال میزنه، میگه حیث لا عهد، معهود نیست. تناقض صریحه دیگه. میگه الف لام برای واحدی میاد به اعتبار عهدیتش، یعنی معهوده. اینجا میگه ادخل السوق حیث لا عهد، یعنی معهود نیست. احسن به قرینه مقابل هم فل خارج آورده، میخواد بگه اون که لا عهده استقراض نکره، لامش لام نفی جنس دیگه، ظاهرش اینه که مثلا هیچ عهدی نیست. تفتازه میگه نه، به قرینه مقابله مراد همونیه که اونجا معهود بودنش در ذهن بود، اونم تازه به اعتبار حقیقت. این عهدی که داره خطیب اینجا نفی میکنه عهد خارجیه، که من دیروز پای تختم نوشتم الف لام رو تقسیم کردم به عهد و جنس، گفتم بعضی اینو میگن همون تو مقسم، گفتم بعضی میگن عهد خارجی. عهد خارجی یعنی در خارج مشخص شده باشه، یعنی فرد معین باشه. بعد میفرماد و هاذا فی المعنا کنکره، و هاذا فی المعنا کنکره، این نوع معرف به لام عهد ذهنی بلاغی در معنا مثل نکره میمونه. و این کان فی اللفظ یجری علیه احکام المعارف من وقوعه مبتدا، خود چون خودش وچه تشبیه بعدا بیان میکنه، من دیگه از خارج نمیگم. یجری علیه احکام المعارف من وقوعه مبتدا و ظاهرا و وصفا للمعرفه و موصوفا بها و نحو ذلك. از جهت ظاهر چون الف لام داره دیگه، از ذئب. آقا این میگن من از شما از جهت نحوی بپرسن، این معرفه است یا نکره؟ معرفه. تمام احکام مبتدا باید معرفه باشه، این معرفه است. ذوالحال میتونه واقع بشه، معرفه است. یعنی هیچ مشکلی نداره، انگار از ذئب با زید از جهت احکام نحوی هیچ تفاوتی با هم ندارن. از جهت لفظی احکام معارف که مبتدا واقع بشه، ذوالحال واقع بشه، صفت معرفه قرار داده بشه، موصوف به معرفه قرار داده بشه و نحو ذلک، مثلا بدل واقع بشه، عطف بیان واقع بشه، همش مثل همن. ولی از جهت معنا شبیه نکره شد. چرا؟ چون ذب هم یعنی گرگ، گرگ خاص که نبود، گرگ خاص نیست، یک گرگ خاص نیست. ذئبون هم گرگ خاص نیست، از این جهت شبیه همن. ولی نگفته و هازا فل معنا نکرتون، جمله شو حساب شده آورده، نگفته این در معنا نکره، گفته حتی در معنا شبیه نکره. وقتی بحث شباهت میاد از ما شوخه میکنم، میگم مثلا این نفر بیاد به شما میگم آقا تو چقدر شبیه انسانی، یا خودت شبیه انسانی، و چرا این بعدش میاد؟ به خاطر اینکه وقتی میگه شبیه انسانی یعنی یه فرق هم با انسان داری دیگه. آه خودم انسانم، کجام شبیه انسان. و انما قل کن نکره، یا مثلا یه آدم فاضله بگه آقا چقدر شبیه آدم فاضله، یعنی توهین بیشتر تا اینکه مثلا بخوای چیزش کنی. و انما قل کن نکره لما بینهما من تفاوت ما، تفاوت درسته، تفاوت هر دوش درسته، نه تفاوت نستر ما به تفاول درستش تفاوته، ولی تو خصوص این ماده تو کل کرام عرب تو کتاب المظهر سیوطی داره که بعضی از عربا اینو خوندن تفاوت، چون میگن زنبه بروا فقیله قرائت شده، اومده تو کلام عرب تفاوت. داده ما با رفاقا وقتی بحث میکنیم همیشه به این واژه که میرسیم تفاوت میکنیم که اظهار فضل کرده باشیم، فقط به این قصد، هیچ نکته دیگه نداره که بگیم اگه کسی پرسید این چه طرز خوندنه، بگیم بله اینجوری دست ریش بکشیم، بگیم در کتاب المظهر سیوطی همچین چیزی اومد. بله از جمله چیزه شاز داره تمام. لما بینهما من تفاوت ما، یه تفاوت تکی با هم دارن. چیه؟ و هو ان نکره، این دقیق گفته نکره معناه. حالا این معناها باید میگفت معناها دیگه، چون نکره مؤنثه، ضمیر رو به مذکر برگردونه. نکره مصدر هم نیست که بگیم حالا به اعتبار مصدر بودنش، لذا باید بگیم اشتباه کرده دیگه، مثلا تعبیل به منکر بده. نه لفظ نکره نون کاف و را و تره که نمیگه، که معناشو میگه، خودش میگه معناها، مگر اینکه بگی معنای این لفظ میشه بالاخره معنی این لفظ. حالا باید یه توجیه بکنیم دیگه. چی؟ نه تا که تو یه تای تانیث داریم به معنی عام بشه، هر تای گرد تای تانیثه. ضمیرها هم به اعتبار تای گرد میاد، نه به اعتبار معنای تای که مثلا فاطمه مثلا اینجور چیزا باشه، زاربه. بله تایپی انشالله حمله به صد میکنیم، اصلا نگاه نمیکنیم. و هو ان نکره معناها بعض غیر معین من جمله الحقیقه، بعضی یه بعض غیر معینی از جمله حقیقته، یعنی مستقیم میره تو خارج. و حازا، حازا یعنی چی؟ یعنی معرفه به لام عهد ذهنی بلاغی. و حازا معناه نفس الحقیقه. خیلی جالب گفته، همینی که اینجا توضیح دادم. اصلا این سر سوزن با این تفاوت نمیکنه، اینم معنیش حقیقته. بگه آخه خب اگه معنیش حقیقته، پس اون فرد مبهم از کجا در اومد؟ بگه از قرینه. به این ارتباط نداره. و انما تستفاد البعضیه من القرینه که دخول بالعکس فی ما، و چون داخل شدن در ماهیت بازار بی‌معناست، اینجوری معنی کردیم. چون خوردن ماهیت گرگ بی‌معناست، یعنی ماهیت که تو ذهنه، اینجوری معنی کردیم. ولی وقتی به شما میگن الکلمتو لفظاً موزون مفرد، میگن آقا الپلام الکلمه چیه؟ میگن ماهیت. کدوم ماهیت؟ ماهیت که تو خارجه. میگه بابا خارج کاری نداریم، چیستی ذهنی اون کلی ماهیت کلمه رو میخوایم معنی کنیم، اصلا با افراد کاری نداریم. بله ما تو عبارات کاری نداریم، ما بعد از اینکه ماهیت رو تعریف کردیم، خب یک فردی، آیا مثلا الکلمه تو لفظ موضوع مفرده، زید هم لفظ موضوع مفرد هست یا نیست؟ الکلمه لفظ موضوع مفرد، میگه تو اینجا فقط به ماهیت نگاه میکنی، با فرد کاری نداری. زید، کلمه زید لفظ موضوع مفرد هست یا نیست؟ بله. چون چرا میگیم؟ چون کلمه. اول ما اونجا ببینید این عالم اثبات و ثبوت نباید با هم خلط بشه. تو مقام اثبات گفتن، فکر کردن، لحاظ کردن، اعتبار کردن، ما فقط به ماهیت نگاه میکنیم. ولی تو عالم خارج چون ماهیت در افراد موجوده، حکم ماهیت به افراد هم نوعاً سرایت میکنه. مثلا تو اینجور موارد سرایت میکنه، تو الرجل خیر من المرء نوعاً سرایت میکنه، ولی تو بعضی جاها سرایت نمیکنه، اونم جاهای خاصیه. اینا دیگه بحث بسیار تخصصی منطقی میشه. البته تو این بحث الفلام خیلی بحث مفیدیه ها، چون کاملا با منطق در ارتباطه. من دیگه در حد مختصر دارم میگم، یه بحث بسیار دقیق است که آیا الف این الانسان و نوعون، این الفلامش چیه؟ ماهیت دیگه. الانسان و ضاحکون این الفلامش چیه؟ خب اینا یه ماهیتن. بعد این نوعون ضاحکون، ولی با هم میبینید که فرق میکنه. فرقش اینه که اینجا ماهیت انسان متصف به ذهن شده و این اتصاف سرایت به افراد میکنه اینجا، ولی تو الانسان و نوعون سرایت به افراد نمیکنه. آیا این باعث میشه که این دو تا الفلام رو باز دو الفلام بگیریم یا نه؟ یه بحث دقیقی هست که اینا فرقش چیه و قرینه. البته با تحقیق تفتازنی ارائه داد که میگه باز اینا فرقی نمیکنن، قرینه اینجوری به ما میفهمونه. ولی یه بحث دقیق اینجا وجود داره، حالا از حیطه مختصر خارجه. نه هیچ مجاز. چرا با این مجاز؟ ماهیت
چی منتقل کردیم؟ مصداق ماهیت.
نه خود ماهیت رو میخواستیم حکم کنیم اینجا. وقتی میخوایم بگیم ظاهره، خود ماهیت انسان میخوایم بگیم قوه رو داره، قوه ذهن رو داره.
داخل خود ماهیت که معنی نداره.
خب اونجا آره، اونجا آره.
اونجا چی مجاز دیگه؟
نه مجاز نمیشه که. اون اش میگن آها اینو یه تحقیق تو اصول کردن که از باب تعدد دال و مدلول میگیرن. یعنی سوق یه معنی داره، اینم یه معنی، کنار هم که قرار میگیره یه استفاده سومی میشه. اینو بهش نمیگن مجاز. اینا رو بعدا میخونیم. و هازا معناه نفس الحقیقه. این علوم خیلی به هم مرتبطه، یعنی ادبیات میخونی منطق کمکت میکنه، فلسفه کمکت میکنه، اصول کمک میکنه، اونو میخونی تو این کمک میکنه. لذا اگر کسی مثلا فقط ادیب بشه، این نمیتونه تحقیقات دقیق داشته باشه تو ادبیات. یا فقط منطقش قوی باشه خلط میکنه، یا فلسفه بلد باشه منطقش ضعیف باشه، یا اصول بلد باشه. اینا خیلی به هم در ارتباطن، چند تا علمه اصلا کاملا با هم در ارتباطن. لذا همه علوم باید خوب بخونید، اینجوری نمیشه که یه بخش علم انسان بخونه فایده نداره. و انما تستفا، انما یعنی میگه آقا تو که میگی معنای این خود حقیقته، این بعضیت از کجا به دست میاد؟ و انما تستفا دل بعضیه من القرینه که دخول بالعکس فیما مردر و مثالهی که گذشت. فل مجرد ول متأهل، چه مجرد باشه چه متأهل باشه، یعنی چه الفلام داشته باشه چه الفلام نداشته باشه، به نظر الالقرینه سواون. اگه نگاه به قرینه کنی، معنیش یکی. بالاخره تو هر دوتاش مقاد بگید داخل یکی از بازارهای قم شد دیگه چیز خاصی نداره که. اما و به نظر حالا انفسهما مختلفان، نظر به خودش وقتی نگاه میکنی مختلفه. مختلفونش هم خودش گفت، چون تو اونجا مثلا زعبون مستقیم رفته رو فرد، اینجا نه، رفته رو ماهیت. از قرینه فرد ما میفهمیم. ولی کونهی فل معنا کن نکره، درسته گفتیم در لفظ احکام معارف برش بار میشه، ولی یه برزخیه. یعنی اینجوری نیست که عرب 100% احکام معارف رو برش بار کنه، همه استعمالات کثیر، اما اونم نه یه مورد دو مورد، بسیار زیاد. حالا کلمه قدیشون آورده و قد مفید تقلیله، ولی کم نیست. میگه به خاطر اینکه در معنا مثل نکره است، قدی و عامل، یعنی گاهی، این گاهی خودش کم نیست، شاید 10%، 20%، 30%. قدی و عامل و معاملتن نکره، نکره و یوسف و بالجمله، معامله نکره میشه و موصوف میشه به جمله، در حالی که جمله بعد از معارف چیه؟ حال میگیرن، جمله رو بعد از معارف حال میگیرن. ولی تو صمدیه خوندید یا تو صمدیه نخوند؟ فکرم صمدیه هم داشت، تو مغنی هم هست. کدوم جمله بعد از معرفه حاله؟ معرفه محضه. بعد از معرفه غیر محضه میشه حال گرفت، میشه صفت گرفت. این یکی از موارد معرفه غیر محضه. یعنی همینی که کلن داریم عرف محضه زمین میخونیم، خودش یکی از موارد معرفه غیر محضه، یعنی برزخه. معنی شبیه، کمی شبیه نکره است، یک کمی به معرفه میخوره. اصلش معرفه است ولی شبیه نکره است. رزین رو قبول نداره ها، رزی حرفش اینه که این کلن نکره است. میگه معرفش قیافش اینجوریه، به قول تیمون خردر لباس شیره، علکی این فقط قیافش معرفه است. رزی حرفو میزنه که حرف رزی، این تحقیق تفتازه نظرم خیلی دقیق تر از حرف رزیه. رزی میگه معنیش کلن نکره است، اصلا نگو کن نکره، خود نکره است. میگه به چرا لباس معرفه رو پوشیده؟ میگه فقط لباسشو پوشیده. اینا میگن نه اینجوری نیست، تو معناش هم تعیونی هست، حضوری هست، معهودیتی هست، اینجوری نیست. حالا و یوسف و بالجمله که قولهی ولقد امر علی اللئیمه یسبنی، این شعرش صفحه بعدم مصرع دومش نمیشته، ولقد امر علی اللئیمه یسبنی فمزیت ثم قلت لا یعنینی، یه شعر اخلاقیه. بعضی ها نسبت دادن به حضرت علی علیه السلام این شعر رو هستن. شعر معناش اینه، میگه من مرور میکنم، گاهی مرور میکنم برای یه آدم پستی که به من بد و بیرا میگه، یه آدم پستی که به من ناسزا و فوش میده، فمزیت ثمتا، رد میشم از کنارش، بعد میگم که فمزیت، رد میشم، گذر میکنم، میگم که بابا منظورش من نبود، منظور این من نبودم، یعنی که با کرامت برخورد میکنه، این بوده منظورش ها. میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، معنی نمیگه، یکی دیگر داره میگه، یعنی بزرگوارانه داره کنارش رد میشه با کرامت، بر نمیگرده اینم مقابل بمس کنه. شاهد تو اینه که این جمله یسبنی بعد از الف لام اللعیم اومده، منتها آیا مراد از این لعیم پست خاصیه؟ نه، یعنی آقای زید نیست، میگه کلا برای یه آدم پستی. علل قاعده باید یسبنی رو حال بگیریم از لعیم، ولی چون الف لامش الف لام عهد ذهنی بلاغی معرفه محض نیست، همین الف لامی که داریم می‌خونیم، برای یک میگه گذر می‌کنم بر آدم پست، پست خاص نه، پست یعنی پستی. که این چنین صفت دارد یسبنی، این جمله یسبنی رو صفت لعیم نوعا می‌گیرن، صفت لعیم که می‌گیرن به اعتبار که معرفه غیر محض است، و الا اگر معرفه محض بود باید این جمله رو حال می‌گرفتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معنا خراب میشه حال، چون حال بگیری معنیش این میشه که گذر میکنم بر لعیم در حالی که به من ناسزا میگوید، میخواد بگه گذر میکنم بر لعیمی که به من ناسزا میگوید، این صفت با ذوق متناسب تره. السلام علیکم و رحمت الله.